در جلسه گذشته در باب ادله‌ای که میتوانستیم در حوزه احادیث و روایات و آیات برای حق مالکیت فکری امام خمینی بحث کردیم، نتیجه بحث این شد که ما دلیل متقنی از آیات و روایات و رعایت، لزوم رعایت یا لزوم عدم رعایت حق تعلیف نداریم. بعضی از ادله رو بیان کردیم و ردش رو هم گفتیم. در بحث امروز در صفحه 135 اگه ملاحظه بفرمایید، بحث دلائل عقلی در باب حق تعلیف هست. یعنی اینکه ما چه دلیل عقلی داریم که حق تعلیف باید رعایت بشه. دلیل عقلی از نظر متدولوژی فهم و استنباط متن دینی زمانی حجیت داره که بشه ازش کشف قول شارع کرد. اصطلاحا ما بتونیم کشف کنیم که شارع مقدس هم همین دلیل رو اقامه کرده. حواستون باشه، به خاطر اینکه دلیل اغلایی به این معناست که اغلا مشیشون، منششون، طرز زندگیشون برای سبک و سیاقی سیر میکرده، بعد شارع مقدس وقتی که وحی نازل شده یا ائمه اطهار فرماشاتون میفرمودن با این سیره اغلا که مواجه شدن رد نکردن. رد یعنی چی؟ آین رد یعنی که جلوگیری نکردن، ممانعت نکردن از اون مسیری که اغلا میرفتن. مثلا اغلا یکی از وجوه دریافت پول یا درآمدشون اجاره بوده، بعد که اسلام اومده اجاره رو رد که نکرده، یک چیزی قواعد و ضوابط تمرش گذاشت، ولی بعضی از کارها رو اسلام جلوگیری کرده. مثلا نوعی قماربازی رو که از لام انصافش میگفتن، حالا یکی از این دوتا پیشگیری کرده و گفته از این طریق کسب درآمد نکنید، قماربازی یا رهان رو منع کرده، شرطی بازی کردن رو منع کرده، گفته از این طریق کسب درآمد نکنید. خب این چیزایی بودی که قبل از اسلام به بعضی از شیوه ها و شکل ها بوده ولی اسلام منعش کرده. بنابراین اغلا خیلی کارا رو انجام میدن. اگر شارع مقدس اون کارا رو رد نکرده باشه، پیشگیری نکرده باشه، اون وقت اون کار بلا مانع است. اینو میگن دلیل اغلا یا بناء اغلا. حالا دلیل اغلایی دو شیوه بر حق تعلیف آمده، یه عده موافق یه عده مخالف. موافقان به سبک خودشون استدلال کردن، مخالف ها هم به سبک خودشون. دلیل موافقان رو براتون میخونم. در بین انسان ها صفحه 135 همواره محصولات فکری نیز مانند صنایع دستی مورد احترام اغلای بشر بوده است و برای مالکان آنها حقوق مادی و معنوی قائلند. مثالی که شاید در طول تاریخ بشه برای این کار بزنی، عرض کنم حضور شما که در عهد قبل از اسلام شعرهای خیلی بزرگی بودن که شعرهای خودشون رو در یک مسیری طی یک مسابقه بوده، حالا یا پذیرش اغلا بوده، هرچی بوده، اینا رو آویزان میکردن به دیوار کعبه. یعنی انقدر شعر جذاب و زیبایی بود که این شعرها رو آویزون میکردن به عنوان که مثلا اینا شعرهای بهتر هست، که حالا اصطلاحا بهشون گاهی اوقات معلقات سبع هم گفته میشه. هفت نوع شعر بوده که اینا به دلیل شیوایی و روانی اینا رو آویزون میکردن. خیلی هاشم شعرهای عرض کنم حضور شما که مثلا فیلم ها که تلویزیون سینما ها پخش میکنن، یعنی ارتباطات مثلا عاشقانه و این چیزا بوده. عرض کنم حضور شما که یا تعریف و تمجید از یه شخصی بوده یا هجو بوده، یعنی دوتا شاعر همدیگر رو با کلماتشون تیربارون میکرد، اینجور امور. خب محصولات فکری اون موقع مورد نظر بوده، یعنی آویزان میکردن، مثلا میگفتن که این مال فلان شاعر است، این مال فلان شاعر است. در بین انسان ها همواره محصولات فکری نیز مانند صنایع دستی مورد احترام و بنای بشری بوده است. و برای مالکان آنها حقوق مادی و معنوی قائلند. امروز هم همینطوره. خب این سیره اوغلاست، یعنی کسی کتاب بنویسه حق مادی داره، حق معنوی هم داره. حق مادی یعنی چی؟ یعنی میتونه کتابشو 5000 نسخه کنه بفروشه، پولشو بگیره، حالا با یه ناشری هم همه هنگ کنه، حق و حقوق ناشران. حق معنوی یعنی چی؟ که همون شد مادی شد
مالکیت. حق معنوی یعنی که اجازه نش باید از اون گرفت.
نه، مالکیت فکری خودش دو بعد داره، یکی مادی یکی معنوی. نه، آیپی خودش دو، خود مالکیت فکری دو شکل میشه، یکی مادی یکی معنوی. مادی اینه که شما بتونید حق تکثیر داشته باشید، یعنی بتونید اون نوشته خودتون رو تکثیر کنید و هر چی که میخواد بدید بفروشید هدیه کنید، این میشه مادی. معنوی اینه که این نوشته مستند به نام شماست، یعنی مثلا میگن این کتاب رو فلانی نوشته، کسی دیگه نمیتونه بیاد این اسم رو خط بزنه یه اسم دیگه جاش بذاره بگه که آقا این مال منه. یا آقا پس چرا اسم مثلا مؤلف رو خط زدی اسم خودت رو نوشتی، بگه آقا منم همین نظرات رو دارم. خب داشته باش، این نوشته مالکیت معنوی داره، صاحب داره، تو باید مالکیت معنویش رو رعایت کنی. اینجا مالکیت معنوی به این معناست که عرض کنم حضور شما که استناد به مؤلف اینه، اینه بشه بگن استناد به مؤلف. حالا این پایین نامه فوق لیسانس ما میخونیم ببینیم گر رو گر رفته از اینترنت تیکه تیکه برداری کرده به نام خودش نوشته یا آدرس هم نداده، این حق مالکیت معنوی رو رعایت نکرده. عبارتی رو از کسی میارید حتما آدرس بدید. این دو تا خوبی داره، یکی اینکه حق مالکیت رو رعایت کردید، یکی نشان بده شما پژوهشگری. اگه نکنید در عرف اهل علم امروز بسیار کار زشتیه که شما یه مطلبی رو از کسی کپی پیست کنید ولی ذکر نکنید که از کجا کپی پیست. در مقابلش مثلا من شما رو ارجاع میدم به کتاب در قلمرو وجدان. در کتاب قلمرو وجدان حتی کلمه به کلمه آدرس اومده، مثلا یه گزاره نقش شده میگه و این و این و این و این، هر کدوم از اینا رو که داره در جمله میاره یه آدرس از یه کتابی میده که اینو از کجا میگم، اینو از کجا میگم، اینو از کجا میگم. در نهایت اگه شما حرفی هم دارید اون وقت مینویسید بدون آدرس، معلوم میشه که این جایی که بدون آدرس نوشتی حرف چیه؟ حرف خودت. یکی از ویژگی‌های پایان نامه ان شاءالله دوستان مینویسن باید این باشه که آدرس بدن اگه مطلبی رو از جایی نه. خب نمیشه حق مالکیت از اونجا که سیره اوغلا. خب مقدمه اول این شد که اوغلا این حق آی پی را در حوزه مادی و معنوی رعایت کنه. از آنجا که این سیره اوغلای مورد رد و نهی شارع قرار نگرفته است، شارع یعنی کسی که شریعت را تأسیس میکنه و قوانینش را مدون میکنه، یه معنای عامیه برای خدا و پیامبر و ائمه اطهار و کسانی که میتونن شرع را بنگارن، نمیدن شارع. از آنجا که این سیره اوغلای مورد رد و نهی شارع قرار نگرفته است، نتیجه میگیریم که مالکیت حقوق فکری و معنوی نیست مورد تایید شارع مقدس است. مقدمه اول اینه که اوغلا این حق رو محفوظ میدارن، مقدمه دوم اینه که شارع هم اینو ردش نکرده، مثل قماربازی و شرطی بازی کردن، ازش نتیجه میگیریم پس شارع مقدس هم اینو قبول داره. از سوی دیگر کار شرع مقدس وضع احکام شرعی است و تطبیق موارد و مصادیق بر عهده اوغلا است. شارع مقدس نیز مانند عدل، ظلم را قبیح و عدالت را نیکو شمرده است. نزد اوغلا نیز تصرف در حقوق مالکیت فکری ظلم محسوب می شود. بنابراین یکی از مظالم این است که شما بدون رعایت حقوق مالکیت فکری هم از مادی و معنوی بیاید و کتاب کسی رو یا مطلبی رو از کسی نقل کنید بدون که آدرس. خب این دلیل موافقان. اما دلیل مخالفان، دلیل مخالفان رو جلسه گذشته چهارشنبه بهش اشاره داشتیم، حالا بخونیم. حق طبع و نشر از جمله حقوق مشروع نیست، یعنی شارع مقدس حقی را به عنوان حق نشر برای کسی وضع نکرده. یعنی ما هر چی آیات و روایات نگاه کنیم ببینیم یه حقی به نام حق نشر داشته باشیم اینو ملاحظه نمی‌کنیم. از طرف دیگه اگر کسی عروض گفتیم، اگر کسی یه نسخه از این خرید، مالک اینه. یعنی چی مالک اینه؟ یعنی صاحبش میشه. هر کاری دلش بخواد با این میتونه بکنه. اگه شما اینو بندازید تو دریا، یکی گفت آقا چرا انداختی؟ میگه مال خودم. و استنادم کردیم به اون حکم کلی الناس مسلطون علی امواله، یعنی مردم تسلط دارن بر اموال خودشون، هر کاری دلشون بخواد با مال خودشون میتونن بکنن. خب یکی از کارهایی که من با این کتاب اگه مال منه میتونم بکنم اینه که من عوض میجوش، یکی از کارهایی که با این کتاب میتونم بکنم اینه که من 100 تا از این تکثیر کنم به هر کی دلم میخواد، یا بفروشم یا بدم. یکی اینم یکی از کاراست. اگه مالک این شدم، هر کاری دلم میخواد با این میتونم انجام بدم طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. از طرف دیگه یکی از اون کارهایی که 100 تا از این کتاب تکثیر کنم به هر کی دلم میخواد بفروشم یا بدم. این استدلالی است که اینجا مخالفان کردن. حالا ببینیم به نظر شما چی میرسه. چون کسی که یک نسخه از کتابی را خریداری کرده است، بر مال خود سلطنت مطلق دارد و میتواند از آن نسخه هر طور که میخواهد بهره مند شود. از آن جمله این که میتواند از روی آن کتاب به تعداد دلخواه تکثیر کند یا نشر دهد. البته یه استثناء وجود داره. و اون که وقتی شما دارید نمیخرید، مالک این کتاب گفته باشه که آقا من این یه نسخه رو به تو میدم مشروط برای اینکه از روش کپی بر نداری. اگه اینو شرط کرده باشن میگن در عقود لازم عقد، یعنی عرض کنم معامله، در عقود لازم شما میتونید ضمن عقد چیزی رو شرط کنید. الان نکاح عقد لازمه، یعنی ازدواج عقد لازمه. در ضمن این عقد شما میتونید شروطی رو شرط کنید. الان اون موقع ما امضا کردیم 12 تا بود، بعد اخیراً نگاه کردم 16 تا شده. چند تا شبکش داره زیاد میشه. آره. عرض کنم حضور شما که اخیراً شنیدم که در شرایطی حق طلاق رو به زن دادن در یه سری شرایطی. اینا میشه. حتی شما که عرض کنم حضور شما میخواهید داماد بشید یا میخواهید عروس بشید، میتونید یه چیزی هم اضافه کنید. یا یه شرط من دارم. میگه شرط چیه؟ میگه به شرط که من بتونم هفته یه روز برم مادرم رو ببینم. حتی پسران شرط من بودم. بله بله. خب این عرض کنم حضور شما که بعد دیگه لازم میشه. بگه چه دید؟
خب
بله، اینو بهش میگه شروط ضمن عقد، یعنی شرط ضمن عقد به این معناست که در حالی که دارن عقد نکاح رو اصلا صیغه‌اش رو جاری میکنن، شرایطی رو تصویر کنن طبق اون شرایط بپذیره. حالا اینجا همینطور، وقتی داره این کتابو میخری میگه یه شرط داره، شرطش اینه که تصویر نکنی. اینجا خیلی استثناء کردن، مگر اینکه در ضمن خرید شرط کنن که خریدار کتاب حق تصویر و نشر مجدد رو ندارد. این شرط هم به نوشتن نیست، اینجوری بنویسن حق طبع و نشر محفوظ است، این شرط ضمن عقد نیست. شرط ضمن عقد باید ادا بشه یا کتبی بشه، امضا گرفته بشه، اونو میگن شرط. شرط باید ملفوظ بشه، گفته بشه یا مبنی برش باشه، یعنی همه این شرط رو در ضمن عقد مسلم بیان کنن. بنابراین آنچه امروز به حق طبع مشمول گشته حق شرعی نیست، نمیتونه مردم رو بدون عقد و شرط از تسلط اموالشون منع کرد. مجرد نوشت
ممکنه شما محصولی رو بتونید بخرید که پشتش یه شرطی برای پوشش گذاشته شده، ولی شما خود محصول رو بخرید و به ضمن این گونه شرط رو قبول ندارید.
نه، نوشتن شرط نیست. ببین میگم، میخوام اینو بگم، میگم آقا یکی یه چیزی پشت کتاب بفروشه، شما مثلا نگاه نمیکنی کتاب میخری، این شرط نمیشه. شرط اینه که ادا بشه، بیان بشه، ابراز بشه در ضمن عقد،
اون ابراز حساب
و تایید بشه. نه، اون ابراز نمیشه. اصلا
تایید من هم حساب نمیشه.
تایید نکردی اصلا، پول دادی یه نسخه خریدی نیستی، معمولا اینطوره دیگه. شرط اونه که مثل همون نکاح میذارن جلو، میگن ببین 12 تا زیرش امضا کن، عشان میخونیم اینی چاره هم نداری برای خب. مجرد نوشتن این کتاب بر روی این عبارت بر روی کتاب که حق طبع و نشر برای صاحبان اثر محفوظ است نیست کفایت نمی کند و الزام آور نیست و خریدار می تواند کتاب را شاپ کند یا از روی آن کپی برداری کند و هیچ کس نمی تواند او را از این کار منع کند. حضرت امام در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 625 آدرسش هم بهتون دادم عین عبارتش. خب این البته فتوا مال خیلی وقت پیشه، یعنی مال مثلا اوائل. حالا ببینید چه اتفاقی تو جمهوری اسلامی افتاد. البته باید دانست که این دلیل اگر تمام باشد نشان از عدم وجود دلیل شرعی بر رعایت حق تالیف است. یعنی چی؟ حواستون جمع شد. یعنی چی؟ این عبارت یعنی چی؟ یعنی دلیلی بر حق شرعی بودن حق تالیف ندارید. این که دلیل نداریم نه یعنی دلیلی به عدمش داریم. به این معنا نیست که دلیل داریم که این حق نباید رعایت بشه. مثلا در قمار دلیل داریم که حق، مثلا بازی میکنم یا آقا من بردم پول منو بده، حق منه، حق منه باید بدی، چرا من برنده شدم؟ خب ما اونجا دلیل داریم که این حق، حق مشروعی نیست، یعنی نفی شده این حق. مثلا حقی که دزدات بعد از که دزدی میکنن میان میشنن میگه خب بسم الله من دو تا زحمت کشیدم تو یکی، بعد دو سم من یک سم تو قشنگ تقسیم میکنم، یعنی حق من این حق تو. بعد سر اون حقوقشون رو دعواشو میشه، جالب اینه، مثلا میگه که نه اون درسته، بعد یکی میاد قاضی وسط میگه آره راست میگن این دو تا رو بده این یکی مالی. این حقوقی است که دزدا بین هم دیگه دارن. خب این دو حقوقی است که شرع مقدس رد کرده، میگفته اصلا درست نیست. اما در حق تعریف شرع رد نکرده ولی دلیلی هم بر اثباتش نداره. خوب توجه کنی، من یه مطلب فلسفی به شما بگم. یه اصطلاحی در عرض کنم حضور شما که منطق داریم، انگلیسی ها بهش میگن، بهش میگن ساسپنشن. ساسپنشن یعنی تعلیق. یه وقت شما میگید آقا مثلا یه مطلبی رو دارید اثبات میکنید، میگید حق تعلیق هست، میشه اثبات. یه وقت دلیل میارید که حق تعلیق نیست، یعنی رد میکنید حق تعلیق رو، میگید این حق نباید باشه. مثلا حق دزدی که ردش میکنید، مثلا حق قماربازی که ردش میکنید. یه وقت هم تعلیق میکنید، یعنی میگید ما دلیلا رو گشتیم، نه بر اثباتش و نه بر ردش دلیلی پیدا نکردیم، بنابراین نمیگیم هست، نمیگیم نیست. اینو میگن ساسپنشن یا تعلیق، که یه واسطه ای هست بین رد و اثبات. حالا اینجا اون چیز که داریم میگیم همین نقطه ساسپنشنه. البته باید دانست که این دلیل اگر تمام باشد نشان از عدم وجود دلیل، نه وجود عدم دلیل. عدم وجود دلیل شرعی یعنی وجود دلیل خلاف، نمیخوام بگیم خلافش دلیل داره، نه، میگیم دلیلی پیدا نکرد بر رعایت حق تالیف است، ولی دلالت بر این نداره که رعایت این حق خلاف شرع است. و همین دلیل است که میتوان آن را به عنوان شرط ضمن بیع قرار داد. خوب ببینید، در شرط ضمن بیع گفته شده که اون شرط شما نباید خلاف شرع باشه. یعنی مثلا در عقد نکاح نمیتونه کسی شرط کنه آقا من شوهر تو میشم به شرطی که اجازه بدی من برم قمار بازی کنم. چون قماربازی حرام است، چنین چیزی را نمیتوان شرط ضمن عقد کرد. باید اون شرطه فی حد نفسه یه امر مجازی باشه. مثلا بگه به شرطی که بذاریم من راننده بیابون بشم. خب راننده بیابون شدن این شرط ارسان حضور شما کار مجازی. حالا شرطش میکنین الزام آور میشه. اون امر مجاز یا برعکسش. حالا یا وجودش یا عدمش. بگه خانم بگه مثلا من به شرطی با تو ازدواج میکنم که تو این کار رانندگی بیابونو بذاری کنار، یه کار دیگه، یه شغل دیگه، باید یه ارزام آور میشه. اون شخص نمیتونه. عرض کنم بزرگ شما که بله، همین که حضرت امام فرمودن که بش مگر این که در یه معامله شرط کرده باشه، معلوم شه اصل شرط کردن اشکالی فی حد نفسه چی؟ نداره. یعنی مجازه، امر مجازیه. حالا اگه شرط کردن الزام آور میشه، شرط نکردن الزام آور نمیشه. جان
شرط بعد مجاز شد یا
نه؟ نه، این شرط غیر از اون شرط ها. شیر 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 بله سه تا شیر بزنی، این غیر از اون شرط بندی. یعنی که رهان، یعنی قمار بازی، یعنی شما بازی میکنی برد و باخت داره مثل فوتبال. اون برد و باخت اگر یه پولی وسط بیاد اونو میگن شرط. یا مثلا اگه قرض میدید به هم دیگه یه قیدی بکنید، هم شرط هم به معنی قیده، یعنی قید بزنید. مثلا گاهی اوقات شرط بندی به معنی قمار بازی، گاهی اوقات شرط یعنی همین شرط معمولی که میگه به یه شرطی، مثلا میگیم شرطی نه که داریم قمار بازی میکنیم. اون شرط بندی با این شرط دو تا معنا داره که میتوان آن را به عنوان شرط ضمن بی قرار داد. بنابراین نهایت دلیل حاکی از عدم وجود دلیل شرعی بر لزوم رعایت حق تالیف است. حالا نتیجه‌ای که میگیریم اینه. در این حال باید توجه داشت که خب حالا نتیجه گیری کل بحثی که ما تا اینجا گفتیم، خیلی هی زحمت کشیدیم که به شما بگیم آقا دلیلی نه بر اثبات و نه بر رد حق تالیف ما نداریم، نه بنای عقلایی نه غیر عقلاییش کدوم نداریم. و هر کدوم از ادله هم مخدوش به یه نوع ادله دیگری. اون حقی هم که گفتن اوغلا قبول دارند و شارع رد نکرده، اون هم همچین خیلی شفاف نیست، چون اصل این که حالا اوغلا چی رو قبول دارند و شارع چی رو رد کرده یا رد نکرده مورد بحث.
اینجا که هیچ چیزی دلیلی برای رد و قبولش نداریم، خودمون
تا یه قراردادی میتونیم. حالا نتیجه‌گیری همین می‌خوام. خیلی چیزا هستش که شرع مقدس به خصوصه مطلبی رو راجبش بیان نکرده، نه ایجابا نه ردا، مثل رد شدن از چراغ قرمز، مثل اینکه مثلا وقتی داریم تو جاده میریم، حالا از اون زمانهای سابق که دو تا مثلا مال رو که داشتن میرفتن، حالا یکی از سمت راست بره یا سمت چپ بره یا با هم تصادم نکنن، یه قرارای اوغلا میذارن، مثلا میگن از سمت راست بره. چراغ قرمز گفتن یعنی نرید، چراغ سبز یعنی برید، چراغ زرد یعنی احتیاط. حالا این رنگا عوض بشه مثلا سبز رو بکنن آبی، اینا دیگه قرارداد خود ما هست دیگه، ما با همین سری قراردادهایی میذاریم که رنگا دلالت بر معانی خاصی بکنن. دقت کردید از چی عرض میکنم؟ که بر رفتار ما هم دلالت میکنه. حالا اینکه ما سمت راست بریم یا سمت چپ بریم بس که قانون نیست که ما خودمون بین خودمون میپذیریم با اون اصول و چارچوبایی که قانون پذیرفته میشه. از این جهت ما میتوانیم قوانینی را تصویب بکنیم در یه منطقه‌ای که شرع اظهار نظر نکرد. ما گفتیم که احکام اسلامی یه سری اموری هستند عبارتند از واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. حالا این مباح بعد معنی مرمو آشتر یه اصطلاحی دارن، میگن این دایره دایره شرعه، اما خارج از این دایره هم اموری وجود داره که شرع راجبش نظر نداده، ساکت گذاشته. یعنی ما اگه منطقه اعمال خودمون رو بررسی کنیم، همه اعمال ما در این منطقه قرار نداره. حالا این جواهر هم یه معنی خاصی براتون انجام میگه. نه، خیلی از اعمال ما هست که شرع مقدس نسبت بهش ساکته، کاری به کار ما نداشته، هر کاری دلم. حالا مثلا من کاشی خونم رو اینجوری سبز بکنم این صورتی بکنم، سر امور سلیقه‌ای، غذایی که میخورم گوشت، مثلا فرض کنید که گوشت باشه، گوشت مرغ باشه یا گوشت از خونم بود شما گاو باشه، گوشت گوسفند باشه، منطقه اینه بهش میگم منطقه الفراغ. یعنی چی؟ یعنی منطقه‌ای که فراغت داره از عوامل و نواهی شارع، یعنی توسعه و توسعه مجال در حقیقت هست بشه. ما میتوانیم هر جوری که بخوان قانون بذاریم. مجلس شورای اسلامی نمیتونه توی این محدود قانون بذاره، چون این محدوده محدوده شرع و قانون داره دیگه، چون یا واجب رو میخواد واجب کنه، خب واجب بوده برای چی میخواد واجبش کنه، یا میخواد واجب رو یه حکم دیگه بهش بده، بگه حرام است، بگه خب اینم که مجاز نیست، واجب خدای رو که خدا رو که نمیشه حلال کرد، میشه حرام کرد، میشه مستحب کرد. پس اون منطقه منطقه‌ای نیست که قوانین مجلس شورای اسلامی بتونه درش ورود کنه. اون منطقه‌ای که میتونه ورود کنه منطقه الفراغ، این که مثلا یارانه رو نقدی بدیم یا این که مثلا عرض کنم حضور شما که نه و همه بدیم. چجوری بدیم؟ به ثروتمندا یک بدیم، به فقرا سه بدیم. این در حقیقت منطقه الفراغ، این نظم انضباط اجتماعیه، این حاکمیت داریه، این حاکمیت اقتضاعاتی داره. سلام، مثلا کسی رئیس این عرض کنم بزرگ شما که مجتمع میشه به تشخیص خودش، حالا میگن که آقای دکتر مثلا این پایین رو مثلا رنگش مشکی بذاره، بالا رو سفید بذاره، تشخیص بده، هرچی بده. این منطقه الفراغ است که به مدیران، به قانونگذاران اجازه داده شده اونطوری که مصلحت میدونن اعمال نظر کنه. حواستون اینجاست؟ خب حالا اینم ما همینه میگیم، میگیم آقا مالکیت فکری گیرن، حالا اگر همه این استدلالا درست باشه، البته طرفداران هر کدوم از اینها متنوع و متکثرن که به یکی از این ادله نقدی یا عقلی عقد کردن حق مالکیت دارن اثبات میکنن یا رد میکنن، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که هرچی خوندیم دیدیم هیچ کدوم از این ادله دلیل های تامی نیست، مگر اون دلیل موافقان در دلیل عقلی به نظر ما درست می اومد که حالا استاد ما شاهروندی، آقای ارسلان شما که آقای شاهروندی می فرمودن که نه قبول نکردن، ما هرچی باشون بحث کردیم نپذیرفتن، منم شبهه‌ای تو ذهنم ایجاد شد که قاطعانه نمیتونم تصمیم بگیرم. ولی به هر حال الان ما دلیل ثابتی برای امن نداریم. حالا نتیجه گیری میکنیم. نتیجه گیری من هست کنم خدمت شما باشیم. نتیجه گیری اینه که چون حق مالکیت فکری در این منطقه پرفراغ قرار داره، ما میتونیم نسبت بهش جعل قانون کنیم. حالا ببینیم چه جعل قانونی در جمهوری اسلامی شده طی این 10-15 سال گذشته. اینو حالا میخوام بگم. بنابراین اصل مالکیت فکری دلیل شرعی نداره، مثل چراغ قرمز که دلیل شرعی نداره. ولی وقتی میام قانونش میکنیم، وقت اتباع قانون بر همه چیه لازمه. ما دلیل شرعی نداریم که 130 کیلومتر نمیشه بریم، ولی قانون گفته که 120 کیلومتر رفتن تو جاده قم تهران ممنوعه. هر کیم بره جلوش میگیرن جریمهش میکنن. قانونه. دقت کنید. بله جان. به هر کی شرایط انقدر واضح و شفافه احتیاج به گفتن چی نداره. اینا هست. یه سری شرایطی هست بهش میگن شرط عقلای زنه. بهش میگن شرط زنه. اونا مشروطه. اونا الزام آور. مشروطه داره که همه بپذیرنش، همه قبول داشته باشن. بله. حتی واجب
جز اون
نیست. نه. اختلاف نظر الان امام فتوا دادن که اشکال نداره. علمای سلف اصلا چنین حقی رو قائل نبودن. اگر نگیم عکسش رو قائل بودن که ذکر کنن سندش رو نگن، در سنت سلف ما نه فقط ما، همه این الان 50 ساله که میگن آدرس بدیم، قبل از اینجوری نبوده. سنت سلف این بوده که هرچی از حج رو میگرفتن مینوشتن، الزام در خودشون نمیدیدن که اینو بگن از کجا گرفتن. 100 ساله این درست شده، مثل خیلی چیزای دیگه که 100 ساله درست شده. بله.
موارد دیگه میتونم چون از خط خط خوندن شده شما از اون مالی روی زوم کردیم و متمرکز شد. اما خب بحث مقاطعات رو میکشیم به فضای مثلا رایانه که مثلا یه سه محصول هایی شدن محصول چیز نیست، یعنی علمی نیست. یه کاری که مثلا یه محصول یارو حسابداری یه چیز حسابداری نوشته، نه امزار حسابداری نوشته، نه امزار خاصی نوشته.
اون میگیم علمی یعنی چی؟ محصول از علم اونم علمی یعنی چی؟ مسایتی علمیه، اونو حساب داریم علمیه.
نه من
هرکی از خودش هر چیزی در بکنه یه مقاله بشه میشه علمیه.
میشه گفت اونو هم
علمیه. علمیه
چه برده؟
تراوش فکر فکر چه علم؟ دانش. دانش یعنی اون چیزی که از معرفت بشن باشه. جمله از یک گزاره سر دیگه علف برش این دارش دیگه.
حالا مثلا به قول ابزاره،
خیلیش ابزاره. اون ابزار حاصل یک دانشه، یه دانشی پشتش خوابیده که اون ابزار هست، محصول دانشه اون ابزار، خودش هم دانشه، هم محصول دانش هم خودش دانشه.
خب حالا مثلا اون موقع شمشیر داشتن خب اونم دانش داشته.
بله.
اما این مثل شمشیر نیست. ابزار
برقرار می‌کنه. یه کار داره. اینا رو اقسامش گفتیم، پتنت و نمیدونم حق ثبت و نمیدونم محصولات صنعتی و حق مالکیت صنعتی و مالکیت فکری، دو تا حق داره. این شمشیر سازی هم نمیشه حق مالکیت سنتی، چون نمیشه حق مالکیت کشید. و تفصیلش
اومده همه تو بحث شهریش این همیش کنم نگفتی فقط حالا حتی خب اومدیم، یعنی همون
نگفتیم خیلی با هم تفاوت چندانی ما احتمالا نمی کنه، ولی نگفتیم درست حالا ما باید بکنیم نگفتیم حالا برم رکیف اینم از کنیم.
من میگم اون شد اصلا که سیغش پایین فرق کنه،
ممکنه در بردی مواقع
اونو بتون مثلات بکنیم که
وجود داره، یا ممکنه قبول نکنیم باید برن ممکنه. بذار حالا این چون مسئله ممکنه. بله. اصلا طبق این فتوا نه، ولی حالا میرسیم که الان ممنوعید طبق فتوای مطلق فتوای دیگه شون نمیتونه. اجازه بدید من استام کنم. نتیجه گیری چیه؟ در این حال باید توجه داشت که اوغلا میتوانند برای جریان امور اجتماعی خود در اموری که شرع مقدس الزامی در باب آن وضع نکرده است، قوانینی را وضع کنند. در اموری که شرع مقدس الزامی در باب آن وضع نکرده، یعنی کجا؟ یعنی همین منظور از اون، یعنی در اینجا ما میتونیم قانون وضع کنیم. الزام یا حکمی بهتر بود، این الزام هم کافی نیست چون مستحب و مکروه شامل میشه حکمی. این وضع میتواند به وسیله دولت‌ها و مجالس قانونگذاری آنها صورت پذیرد. در این حال همه ملزم به رعایت این قوانین مقررات هستند. به عنوان مثال همین بحث حرکت اتومبیل باید سمت راست، در اینها دلیل هم وجود ندارد که شرع مقدس این عمل را نه یا رد کرده باشه، نه اثبات کرده نه رد کرده. ما میام خودم قانون میکنم که از سمت راست بود. بنابراین اوغلا میتواند در این موارد به نحوی که مسائل اجتماعیشان اقتضا میکند قوانین را وضع کنند. در این حال رعایت قانونی که مطابق مجاری حاکمیتی به تصویب رسیده است بر همگان لازم است. امام خمینی فتوا دادن که والی ما این یه فتوا دیگه ببینید. امام خمینی فتوا دادن که والی مسلمانان می تواند کاری که به صلاح آنها انجام دهد مثل تثبیت قیمت‌ها یا صنعت خاصی یه شتابس یا محاصره اقتصادی یا امور دیگری که به صلاح نظام و اجتماع مسلمانان است. همان آدرس صفحه 626. جالب که اینا دو سه تا مثلا بیشتر با هم فاصله ندارن که شرطی هم همگی ندارن. یعنی اونجا که گفته شده این توی مسئله دیگه مستقل نگفته شده. در اونجا آمده که والی مسلمانان می تواند اموری رو جعل بکنه در همین منطقه طول فراقی که مخصوصه که موجب تثبیت قیمت ها بشه. مثلا میگه هیچ که هر نداره نون رو بالاتر از مثلا این تومن بسکشه میتونه، با اینکه شهر اجازه داده که شما هر چی رو به حق من حالا این کتاب 2500 تومن 25000 تومن بخوام بفروشم کسی نمیتونه جلوگیری کنه، کسی هم جلوگیری نمیکنه، چون کسی هم جلوگیری نمیکنه اگر از سوبسید دولتی استفاده نشه بشه کسی جلوگیری نمیکنه، مالش هر کی. شما کامپیوتر داری میگی که مثلا میفروشم به 2 میلیون، یعنی آقا این نوش یه مزه دیگه است، نوش دیگه من اینو میخوام بفروشم تو مثلا بقا نه بقول نوش حالا
اولیستی البته جلوگیری
نه، میخوام بگم شرع جلوگیری نمیخوام، بحث ما شریعت مانع این کار نیست. دقت میکنید؟ حالا حاکم مسلمین به دلائلی به شرایطی در اوضاع و احوالی میاد برای یه سری اموری قیمت تعیین کنه، مثلا یه سازمانی درست میشه به نام کنترل بر قیمت ها یا تحصیلات حکومتی. بله حالا اون دیگه شرایط خاص داره به دلیل خوراکی چیزی، بعد اونم تو همه چیز سرایان نداره. حالا تو جمهوری یکی مثلا تلویزیون چند اینچ سونی رو بخواد هر چی بفروشه کسی جلوش نمیگیره، بفروشه ارزون بفروشه. به یکی اومده میگفت که آقا ما خودمون داریم از سونی نمیخوایم که بودیم تو چجوری بمیده یک و زر خودش از تو آمریکا داره میاد یک و دیگه تو چجوری بده یک و زر چیکار داره تو بابا بدم. حالا یه وقتی مثلا داره ورشکست میشه میخواد جنس رو زود بفروشه، هزار یه دلیل برای گران فروختن یا ارزون فروختن داره دلیل میشه که. ولی خب قانون یعنی به اصطلاح حاکم مسلمین میتونه بیاد قواعدی رو وضع کنه، طبق اون قواعد مطالبه کنه از عموم که کار بکنه. حالا اینم همینه، حالا خلاصش اینه که اینم همینه، متو اینم همینه، باید ببینیم قانون کجاست، قانوناش هم مستقیم مقابل بعد نوشته. بنابراین اگر مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران قانون رو به تصویب برساند یا دولت مقرراتی بر اساس حقوق مالکیت فکری را الزام آور کند، تبعیت از آن بر همگان الزامی است. همونطور که از چرا بنظرت شده الزام میشه، تکثیر کتاب دیگران هم الزامی میشه اگه قانونی حالا قانون وجود داره یا نه. در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر وقت لایحه حمایت از مؤلفان مصنفان و هنرمندان را تهیه کرد که در دی ماه 1348 در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. بر طبق ماده 22 مذکور حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشن. بنابراین این قانون شامل ویندوز نمیشه، چون گفته برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشه و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد، یعنی شامل محصولات خارجی نمیشه، این فقط محصولات داخلی رو شامل میشه. در نتیجه اجرای قانون خوب به ویژه مفاد ماده 22 آن، عده‌ای از ناشران و سطح سازان موسیقی با سوء استفاده از تفسیر این ماده کتاب‌ها و صفحات موسیقی را که برای نخستین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده بود عیناً نسخه برداری کرد در بازارهای داخل و خارج کشور در مقابل جنس اصلی قرار دادند و بدین ترتیب مرتکب عمل رقابت مکارانه گردیدند. چون این کار با شکایت‌های بسیاری مواجه شد در تاریخ 6/52 قانون دیگری با عنوان قانون ترجمه تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویر که ضبط یا تکثیر آثار صوتی را به قصد بهره برداری مادی ممنوع اعلام کرد و ضمن پایبندی به تمامی مواد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی بیگانگان مطابق ماده 6 حمایت‌های خود را منوط به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل دانست. حالا این هم یک پیچیدگی داره. حالا این چه اتفاق افتاد؟ در سال 71 آقای لاریجانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کرد تکلیف در این زمینه را از آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه خواستار شد. یعنی یه نامه نوشته آقای لاریجانی که آقا اینا کتابا دارن تکثیر میکنن همینجوری میذارن ما بالاخره بگیریم نگیریم شما رئیس قضا هستید بگید چیکار. ایشان در پاسخ برمی‌کنند حق مؤلف شرعی و با توجه به قانون حمایت مؤلفان و فلان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی دارای مبنای قانونی است که مؤلف می‌تواند برای خود مخصوص نگه دارد و یا بر اساس قرارداد قانونی به هر کس که مایل باشد واگذار کند و در این قرارداد شرایط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غیر شناخته شده و قابل تعقیب کیفری است. همچنین بیان میکنه که در زمان اختلاف آرا باید به نظر ولی امر مسلمی توجه کرد که نظر آیت الله خامنه‌ای نیست و مشروع بودن این حق است. یعنی میگن که اگر اختلاف شد ما باید بریم. خب حالا خود این که این حق شرعی هست یا نه گفتیم اختلاف نظر دیگه. حالا رئیس القضا برای استفتاءات خودش میگه شرعیه. شما نشستی در مسند قضا حرف حاکمیتی بزن، حرف شرعی نزن. چون حرف شرعی بزنی یه عرض کنم حضور شما متخصص شرعی دیگه میگه نه من قبول ندارم. این دلیل به این دلیل باش اختلاف رفع نمیشه. چرا اختلاف با این نوشته رفع شد و در محاکمش عرض کردن؟ چون آقای یزدی به عنوان رئیس القضا تشخیص داد که آقا این چون آقای خامنه‌ای فتوا دادن بنابراین همه طبق فتوای ایشون موظفن عمل کنن. بعد این مستند آقای لاریجانی شد، این مستند دیگه طبق عمل قرار گرفت از این به بعد. حالا برای اینکه مشکل کاملا حل بشه، در سال 79 قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یعنی از اون زمان به بعد کسی حق تکثیر کتاب‌ها رو دیگه نداشت. بعد از این سال 72 جلوگیری می‌کرد. قبلش نه، قبلش به استناد اون فتوای حضرت امام خیلی ضابطه‌ای نداشت، نمی‌شد اطفال یکی اینوری یکی اونوری هر کسی یه استفتای می‌کردن دی آقای به ما استفتا اخیر خیلی وحدت رویه نبود. بعد از این نوشته و اینکه آیه یزدی همچی اظهار نظری کردن، از اون به بعد دیگه تکثیر کتب منع شد و همینطور نوارهای صوتی و فلان. اما نرم افزارا موند. در سال 79 قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مشتمل بر 17 ماده و اصول حمایتی حقوق مالکیت ادبی هنری را به نرم افزارهای رایانه‌ای تعلیم می‌دهد و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای نقض حقوق پدید آورندگان این آثار تعیین نموده. خب، حالا این براتون بخونم. این دو صفحه است، قانون که در سال 79 تصویب شده. ماده یک، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی. فرق این دو تا رو گفتید. مادی یعنی پول، معنوی یعنی اسناد به نگارنده. این مال من، اسم خود تو زیرش بنویس. نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی الان یک کسی نرم افزاری نوشته مثل جامعه تفاسیر نور، از اون که من بلدم میکنم، توش 4000 کتاب تفسیری وجود داره. حالا یکی میاد 20 تاش از توش برمیداره میبره برای خودش میبسته. همون نرم افزاره مورد حمایت این قانون قرار گرفت، همون متنی که توی اون نرم افزار، هر دوتاش مورد حمایت قانون. نه ها؟ نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدیدآورنده نرم افزار است. پدیدآورنده آوردن نرم افزار، یعنی یه نرم افزار که تولید میشه در ایران 30 سال حمایت میشه، بعد از 30 سال 30 مورد حمایت میشه و مدت حقوق معنوی نامحدود است. یعنی بعد از 30 سال اگر حالا شما میتونید تکثیرش کنید ولی نمیتونید به نام خودتون تکثیر کنید، بعد به نام نگارندش تکثیر شد. این ماده یکی شه. بعد حالا مواد دیگری هم هست، حدود 233 ماده هستش اینجا. اون قانون که الان من آوردم، حالا نمیدونم این قانون مال صدای چیه، جای دو صفحه‌ای دارن. این دو صفحه‌ای مال سال 79. بله سال 79 اشتباه کردم، خب باید میکنم این الان صفحاتشون رو داشت بعد تکیز کردن
فایلشون رو دارد
آره براتون فرستادن براتون فرستادن چون این سه تا فایل بوده این که الان دست من دو صفحه بیشتر نیست مال سال 79 17 تا ماده داره این هم ماده یکشه این دیگه مال نرم افزار و قابل استناد
ده
ده چی فهمیدید یه بار دیگه
شکستن
قفل بله دیگه اصلا شما قفل چیه؟ تکثیرش اشکال داره تکثیر غیر مجازش اشکال داره قفل که دیگه جای خود داره
مطلع در این مرسه داخل ایران درست شده شده
شده کلدن اینجا الان ساکته خیلی شفاف بالا من هم یادم نمیاد که مثلا گفته باشه داخل یا خارج ولی توی اون ماد قانون سال 48 نمیشه نمیشه داخل در ایران آره ولی اینجا چیزی نیورده اینجا چیزی نیورده ما چون حالا ببینید حالا من این جمله رو بخونم در نهایت ایران در سال 1380 به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست سازمان جهانی مالکیت فکری همون وایپو World Intellectual Property Organization وایپو که یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل هست یک سازمان خیلی مفصلی در سوئیس ژنو سوئیس اونجا متصدی حالا تو آمریکا هم شعبه داره متصدی در حقیقت آی پی در جهان هست خب ما هم که به او بیوستیم طبیعتا باید رعایت کنیم البته بله خب ببینید این که شما رعایت نمی کنید اگر داخل کشور باشه صاحب نرم افزار میاد گریبان هر کسی رو که رعایت نکرده رو میتونه بگیره یه پاسخگویی احتمالا اون دنیا در مورد نرم افزارهای خارجی اگر طرف ما در جنگ با ما باشه مبارزه با ما داشته باشه این اموالش مورد احترام نیست حرمت نداره
الان نصف
کشتاره من این چی را تو این چیزی نگفتم آن قاعده کلی گفتم لذا بنده در تکثیر نرم افزار خارجی ملاحظه ای ندارم ولی مطلقا نرم افزار داخلی رو کپی نمی کنم خودم شخصا رو فعل خودم دارم براتون چی کار میکنم من دارم من توی تکثیر نرم افزارهای خارجی مشکلی ندارم البته بعدا جام
بابا چین که مثلا مشکلی نداره برای نرم‌افزاری چین رو جمع
نه حالا خب دلیل یکی از ادله مختلفی که داریم من به نظر میرسی که تعهدات چون خود چین که اول ناقض آی پی در جهان بزرگترین ناقض آی پی در جهان خود چینه او دیگه اینقدر نقد کرده مال خود ما رو داره کپی میکنه و خیلی چیزای دیگه گفت یه گربه یه میشه اون دنیا گریمان ما رو گریمان گریمان اینقدر چیز کپی میکنه اصلا چین صنعتش معروفه به کپی برداری اولین جنس عالی که در آلمان و اصلا در آمریکا تولید میشه نسخه دومی که میاد بیرون شاید اولین نسخه که میاد بیرون چین میخره برای اینکه بخواد رینجینرینگ کنه یعنی بازمهندسی کنه باز میکنه ببینه چجوری ساخته شده دوباره جمعش میکنه عین خودشو دوباره میزنه بیرون بعد یه مارک میزنه made in Germany جالب میشینه بعد شما تو بازار ایران که میرید اکثر اجناسی که میگید ایتالیایی و نمیدونم تایوانی و اینا هیچ کدوم نیست چینی همش چینی منتخب چین داره میزنه به نام کشور ما گویا خواستیم یه سرور HP بخریم رفتیم یه کانالی رو پیدا کردیم که این قطعا دیگه چین اگه چیزی بخواد بفرسته اونجا نمیفرسته یعنی از آفریقای جنوبی HP آوردیم که بدونیم که دیگه او مثلا اونجا اکسپورت نمیکنه خیلی مشکل واقعا دارن بفهمه که این جنس چیه خب به هر حال به نظر میرسه که نرم افزاراتون اکثرا در همچین مواقع چی میشن و مورد تصویب که حالا ما به مالکیت آی پی پیوستیم در سال 1380 کنفرانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری ولی من خودم شخصا حالا تو بعضی از حتی تو بعضی از نرم افزارهای غیر آمریکایی و غیر انگلیسی هم احتیاط میکنم ولی تو نرم افزارهای انگلیسی و آمریکایی احتیاط نه برای استفاده شخصی ببینید یه ملاحظه دیگه هم هست دو نوع وقت نقض قانون کپی رایت وجود داره یه نوع هستش که شما یه نسخه دارید برای خودت استفاده می‌کنید. یه نوع هستش که نه، این انتشارات حکمت، این کتاب‌های خارج چاپ می‌شد مثلا 1750 پوند یه دوره دایره المعارف رات فلسفه راستریش بود 10 جلد 1750 پوند میشه چقدر؟
میشه خیلی.
حالا 2000 تا 1000 تا تقریبا میشه 2 میلیون پوند. ایشون میرفت یه نسخه می‌خرید اینجا کپی میکرد جلدش هم میداد انتشارات حکمت میداد میاد بیرون فقط کردی و میفروخت اینجا خیلی کتاب های خارجی اینجا افسد میشد اصطلاحا هندش میگم افسد میشد و فروش میدم و مشکلی اینجا نداشت یعنی کسی گردانش هم نگرفته نمیگیره یعنی شما الان هم دارید این کار رو باشه هم کتاب های شما که خب فرا بود الان که دیگه کپی کاغذی هم نیست یعنی کپی به هر حال اینا الان به ایران که کسی اصل نمی کنه ما هم همچین ارتباطات بین المللی انقدر قوی نیست چون میدونید اینا هر قانونی یه ضمانت اجرایی میخواد درسته اگه ضمانت اجرایی نباشه حالا ضمانت اجرایی نرم افزارهای داخلی که بالاخره مالک شکایت میکنه در غرفهشون نمایشگاه قرآن میبندید یعنی ما مثلا یه متنی رو زحمت کشیدیم 100 جلد کتاب هر جلد 500 هزار تومان میشه چقدر؟
خیلی
100 جلد 500 هزار تومان میشه 50 میلیون تومان فقط تایپ کتاب بهار و رنبار شده هزینه تمام شده ما تو کنم 50 میلیون تومان خب حالا رفتیم تو نمایشگاه کتاب ببینیم اینو سیدی ما رو باز کردن ازش کپی کردن این نرم‌افزار فیزوری بعد هم یک کاش حالا یه نرم‌افزار خوب بود یه چیز بی خودم گذاشتن 5-6 جلدش رو آوردن دارن عرضیم اگه ما شکایت بکنیم که بعدن شده میان در غرفش میمونن همین اتفاق تو خارج از کشورم میفته من فکر کنم یه دفعه نزدیک به غرفه ما رو ببندن به خاطر یکی اصلا این نرم افزاره که یه گوشه از این نرم افزارا رو استفاده کرده بود صاحبش فهمید و اونجا کرده بود
خوله بگیشه
آیا اصلا
زحمت خب حالا قانون داخلی بود من اون دونم که گیم کردادم جزء استثنای حق چیز بود استفاده منصف بود یکی حق چیز بود آکادمیک بود که برای نشر آکادمیک بود تنها بود که هر صد داستان کپی کردن کتاب ما تو اکثر دانشگاه دنیا اتفاق میفته دانشگاه بوده این کتاب های چیز رو نمیدن که اینجایی که هست
یعنی چی؟ یعنی دانشجو ها مجاز به تکثیر هست؟
تکثیر آکادمیک یوسیج
نه آکادمیک یوسیج یعنی 30 صفحه بیشتر از 30 صفحه نمیتونه ما خودمون توی دانشگاه منچستر به من کتاب ها رو میرفتم از چیز میگرفتم از پایین میگرفتم میبودم بالا تو اتاق تکثیر خودم با میستم تکثیر میگم ولی اون مجازش 30 صفحه است یعنی این دسترسی رو گذاشته بودن توی دانشگاه منچستر که شما هر قانونی تابع
یکی هم
زمانشه زمانش هم 3 سال نیست خیلی کمتر شده بعضی از کار چیزا بعضی از تولیدات بعد 3 سال 4 سال یه وقتی خیلی کمتری داره میتونید استفاده کنید بکنم یکی از دوستان پرزنت کرد
و حالا اون چیزی که میگفتن اون برای حتما خیلی میگیرن و حالا
و این که
شما ازش
بخواهی
پول
در میرشید همینه میخواستم بگم حرفم تکمیل نشد میخواستم بگم عرض کنم حضور شما که دو جور استفاده غیر مجاز داریم یکی اینی که آدم خودش استفاده کنه یکی که نه یه عرض کنم دستگاه کوفیر بذاره گر رو گر کوفی کنه بعدم یه دکون بزنه شروع کنه بفروختن این اینه که خیلی مؤاخذه میشه حالا یه نسخه دو نسخه البته تو امریکا چیز میکنه جریمه ها سنگین میکنن میفهمن یعنی یه پلیس چیزی دارن نرم افزاری دارن میاد چک میکنه یعنی مجاز هستش که بیاد مثلا وارد یه شرکتی بشه بگه آقا من میخوام لایسنس میکروسافت شما رو ببینم اگه نداشته باشه یهو می کلی جریمهش میکنه توی انگلیس ما باید ما سالیانه 20 پوند میدادیم که کانال بی بی سی رو نگاه کنیم یعنی که کانال شبکه یه که بی بی سی رو نگاه کنیم بعد سال 20 پوند میدادیم و بعضی وقتا یه آنتنایی داشتن یه ماشینه داشتن آنتنی میگرفت میفهمیدن این خونه الان داره شبکه یک بی بی سی رو نگاه میکنه میفهمیدن بعد نگاه میکنن تو لیستشون میدیدن یه همچین شماره تو لیست مجاز نیست زنگ خونه رو میزدن 400 پوند جریمه میکرد که چرا تو داری؟
پول به اینسپکشن بوده.
یعنی قانون دیگه، حالا اگه اینسپکشن کش بشه وگرنه اش خود این که کنوانسیون آی پی هم چی شرایطی داره خودش هم بحثه ها، یعنی خیلی از امور وایفا هم مورد تایید همگانی قرار نگرفته، قانون بین المللی نشده، اونم یه ملاحظه است. یعنی کشورهای مختلف واقعا قوانین مختلف و متعارضی با هم دیگه دارن. اینکه همشون یه چیزی رو پذیرفته باشن اجمالا حق مالکیت فکری کلی فهمیده شده، ولی باید یه مطالعه‌ای به نظرم بشه توی اسناد جدید و اخیرش ببینیم که چه الزامات و تکالیفی بر کشورهای دیگه داره.
چون منطقه
که اجازه به وضع قانون هستن در یک نسبت بین قوانین کنجا و ازوشه در نظر تو خمسه چیزی مثل حد مش یا قانون گذاری در یک حد مش نیست؟
نه
باید اینقدر موجوبه اونا ریز میشه
ریزتر
از خط مش و برنامه بود،
یعنی اصلا ممکنه که تو نسبت
نداشت. شما چه سوالتون رو؟ بگو
شاپر شما بس میکنه که پول در بیاری ناخت من ممکنه با این تار کردن یک سفر هم اینا پول میتونه از پول در بیاری
خب
کار شخصی رو مانده بردن شو پول در و یه نفته
نه یه نفته چی شد من نفهم یعنی چی یه سفر
نمیتونه بگیم تشکیلیسه که بزنی این مسئله من دارم باش پول در بیاری کار شخصی انجام بده فرد نمیتونه ما داری زندگی کار میکرد
نه فرق خیلی فرق داره، یه وقت تجاری سازیه یا مصرف شخصیه.
مثلا
همون دیگه برای جان زندگی شما
میشه.
نه تجاری سازی یعنی تجاری سازی یعنی پول در آوردن از راه تکثیر اون یه نسخه واحد. فرق میکنه ذهن من که فرق میکنه، شما میگی فرق میکنه نداره. به نظر من خیلی فرق میکنه که شما یه نسخه غیر مجاز داری برای خودت استفاده میکنی، بلکه اینکه حالا
برای خودم هم چه سوالی که استفاده از سرویس داشتم داشتم دنیا که من مشغول بزنم
بچینم
پول در
بیارم داشتم تو نه من کلا من دیگه
چی
یعنی عشق
دشمنی
مثلا با دولت دیگه خیلی رفت داره. ان شاء الله 200 سال تاریخ گذشته استعمار رو بخونید میفهمید چه رفت داره.
خب اون که
راحت ما رو دزدیدن بردن انقلاب صنعتی کردن، حمله هند رو دزدیدن بردن انقلاب صنعتی. خیال کردین این کامپیوتر از کجا در اومده؟ اینا از اون بیگاری های هندی ها و نفت خلیج فارس و
فنیا
بدوزی بدوزی فقیرها. نه 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 من عرض کردم که محاربه، محاربه یعنی یک نظامی طی 100 سال برنامه و نقشش دزدی از ما و براندازی ما و عقب نگه داشتن ما بوده. این خیلی فرق میکنه با یک کشور دیگه ایم. ما نمیخوام بگیم هرچی خارجی شما میفهمی نداره؟ استفاده میکنم از مخلص کتاب الجهاد بله حکم محارب. به نظر من دولت انگلیسی دولت محاربی اون آلا اینوز پرسش خوبیه
درسته
منطقه اشکالش اینه که اتفاقا شرکت های انگلیسی بودن که اومدن این سرمایه ها رو بردن توی اون کشور شرکت دارسی بوده و حالا میگی چی؟ میگی اشکال داره؟ خب نکن من چی دارم برای کار تو رو عرض کنم، من چی دارم مشکل تو رو عرض کنم. من که امضا نکردم. کشور خود ما ما رفتیم امضا کردیم، شما رفتیم امضا کردیم ما رفتیم. حالا میگی چی؟ حالا بگو ببینم میگی چی؟ حالا میگی چی؟ بذار ببینم بعد میام خدمت.
حالا ما چهار تا خود زدیم، یه ذره درک می‌کنی چرا درک می‌ده. خب یه ذره برنامه‌نویس مثل کلی زحمت می‌کشه، یه برنامه تولید می‌کنه. بعد اون رو می‌ذاره که آقا من خودم ازش استفاده کنم، هر کسی که از یه دلار به من بده. بعد هم چه اتفاق نمی‌افته ما راحت از اون استفاده می‌کنیم. خب این فرقش با بالا رفتن زیار مردم چیه؟
عرض می‌کنم. عرض کنم حضور شما که خیلی فرق داره. خیلی فرق، این همه حرف داریم دیگه. بالا رفتن از دیوار مردم نسل دینی داره علاوه بر شهر علاوه بر شهر
که با همین استدلال شما تو شهر اصفهان میرفتن بالا خونه یهودی ها خیلی اذیتشون
کردن. اشکال داره اونا قطعا شرعن حرامه، شرعن قطعا حرامه چون اینا
همین استدلال میکنن.
نه آقا
شما ضد اسلام
آقا عرض کنم کسی که در منطقه اسلام زندگی میکنه و به قوانین اسلام عرض کنم حضور شما که متعهده اصلاحاً بهش میگن عرض کنم حضور شما که معاهد اصطلاحا بهش میگن معاهد یا عرض کنم حضورش که کسی که در عهد اسلامی قرار داره، اینا هم خونشون هم مالشون حرمت داره و حرام از شرعن به فتوای همه علما که از کسی از مال این تصرف. این که من دارم بگم فتوای همه علما، اون که داری میگی اون یه آدم دوزی حالا میخواد کار خودشو توجیه کنه از مسلمانه که برمیداره میگه آقا این خائن به ملت و دین و اصلا دوزا تا طرفشو حلال مال نکنه نمیره دوزی. اول میگه باید این پدر سوخته رو باید مالشو دوزی. اون استدلالی که معقول نیستش که حالا میگه یه یارو اینجوری میگه خب بگه نه شما تشبیه میکنید میگی اینه همونجوره، وگرنه در شرع مقدس بین کافر حربی و کافری که غیر حربیه فرق گذاشته شده، نص دیانت ماست. کافر حربی یعنی کسی که در جنگ با مسلمین قرار داره، یعنی کسی که 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کرده، یعنی کسی که 500,000 شهید و از خونم مجروح و اینا رو دست ما گذاشته. شوخی نیست. شما یه نفر که جانش از بین بره، قرآن میفرماید مثل که امتی رو کشته، اینا قصد کردن، غارت کردن، دسفول رو با خاک یکسان کردن، تمام خانواده هاشون از اونجا دوری کردن، بعدم ما باید ازشون اخذ بکنیم، این باید برگرده پولش. حالا من الان راه حلش رو بهتون میگم، بذارید آقای بهرانی زودتر از شما دست کنن.
همه اینایی که میگین چرا توی مایکروسافت دارن که اصلا یه شرکت دولتی آمریکایی هم نیست، هر دو دست
شرکت مایکروسافت دستش تو دست دولت آمریکاست.
آقای
بیل گیتس
اولش
که بیشتر نه اولش نه آخرش میگم اولش کار.
حالا بعدش هم این با این وضعی که شما فقط به برنامه‌های ایرانی رو مثلا چک می‌کنید و حالا از نظر خودتون میگید اون خارجی‌ها رو می‌گید و اینا، اصلا چه دلیلی داره شما برید واسه وایپو بشین؟ بس
اشتباه بوده به نظر من. متأسفم از کار حضور شما که بله. نه حالا من عرض میکنم ما یه کاری داریم میکنیم، بذار ایشون هم چی بگه حالا مشکلتون رو حل کنیم. شما فرمایید
سوریه و دکتر و اینا بود. یعنی ما باید اینجوری از آمریکا بکنیم بعد باز آمریکا رو شما زیادی کنید حالا باید ما رو بکنید.
جنگ یعنی همین دیگه، جنگ یعنی یه مش میزنه میگه آقا تو زدی، میگه نه تو اول فوش دادی، بعد اون مش میزنه بعدم معلوم میشه تقصیر کی، ولی معلومه تقصیر کیه. هر کاری بذار من حالا حلش کنم. اجازه بدید ما یه 30 صفحه قانون نوشتیم، به نظرم رسیده که ما باید اینه که دارم نقل می‌کنم از کسی دارم نقل می‌کنم چیزی بوده 7 سال وقت مفید خودش رو در آی پی گذرونده و الانم دارن یه دوره تخصصی تو آمریکای قم رو می‌ذارن ان شاءالله 30 صفحه ایشون قانون پیشنهاد قانون ما تو شورای عالی شورای ترسان طراحی کرد، پیشنهاد نسخه‌ش هم اومده ان شاءالله تو پایان تیر ماه هم آماده میشه، این تبدیل به قانون میشه. ایشون میگفت به عنوان متخصص میگم من خیلی بررسی کردم، به نظرم رسیده که قوانین آی پی در کشورهای دنیا متشدد و متفرقه، هر کشوری هم قانون خودشو داره، هیچ عهدنامه‌ای بین‌المللی هم وجود نداره که بیش از اون قانون کسی رو اخذ کنه. ایشون میگه ما مطالعاتی که انجام دادیم به این نتیجه گیری رسیدیم که رعایت آی پی فرضاً اینکه تو منطقه الفراقه، یعنی هیچ حکم شرعی براش وجود نداره، حالا ایشون میگه که این چه فرقی با دزدی میکنه؟ یعنی ما باید براش توضیح بدیم برای ایشون که این نه این فرق میکنه با دزدی، دزدی حکم شرعی داره، آی پی حکم شرعی نداره. این فرض برای که ما تو جلسه چهارشنبه اینا رو مرور کردیم رد میکنیم نبود دیگه. حالا نوار شخصا توصیه میکنم همه عزیزان نوار چهارشنبه رو گذاشتن آقای فیضلخ روشه همه گوش بکنن، چون یکی دوتا رفرنس امکانی هم توش دادیم همه گوش بکنن. از کنم تو شما که فرض بگیرید که این تو منطقه الفراقه و شهر نه تایید کرده نه رد کرد، فرض بگیرید که مال دو جلسه داریم راجع به بحث میکنیم، اگه این فرض رو قبول کردی اون وقت پیشنهاد این رفیق ما این که همین متخصص این حوزه گفتن من به این جمع مدی رسیدم، حالا اون باب کافر حربی اینا که گفتم ذهنی بود، ولی ایشون گفت من به این جمع مدی رسیدم که رعایت مالکیت پیشنهاد خارجی برای ایران موجب ضررهای ملی میشه و یعنی رعایت یعنی روزی نداره با خودمون به دست خودمون بیایم بشینیم یه چیزی رو امضا کنیم و قانون کنیم که آقا ورود دانش از خارج به داخل کشور نیازمند اجازه باشه. نه ما الان دانش بزن هر چی بیاد تو مملکت ما باید بتونیم استفاده کنیم، دانلود کتابایی که دارید میکنید، نرم افزارهایی که دارید استفاده میکنید، هر چیزی این باید در بحث عام مجاز باشه. حالا دولت‌ها با هم چه ارتباطاتی دارن؟ نه حربی هم حربی نیستن، معاهده دارن اصلا. بعضی از کشورها ما با بعضی از کشورها معاهده داریم، نمیتونیم نقضش کنیم، حتی با کشور انگلیس معاهداتی که داریم نمیتونیم نقضش کنیم و اگه نقضش بکنیم اونا میتونن در دادگاه لایحه شکایت بکنن و ما هم چه بسا ممکنه محکوم بشیم. ولی اگه ما لزومی نداره خودمون با دست خودمون بیام دایره حرکت خودمون رو زیر کنیم، توی اون قانون طوری طراحی شده که استفاده از نرم افزارهای خارجی به خودی خود مجاز باشه، منابع خارجی مجاز شمرده شده، ولی استفاده از کتاب‌ها و منابع داخلی محدود شده. این قانونی است که داره طراحی میشه. اگر این ان شاءالله تصویب بشه، خیلی قانون قشنگی میشه شده. یعنی حدود 3 سال و نیم دارن روش کار میکنن. یک سال و نیم تو ارشاد، بعد ارشاد عوض بدل شد. این اون زمین ما گرفتیم زیر بار برشون 5 نفر هستن. آقای صفایی و بزرگانی مثل چیز اینا بودی گروه برشون. یعنی تمام وجود بود. و من خیلی خوشم اومد از جمع علی با هیچ دخالتی توی طراحیش نداشتم، ولی بعد که ایشون به من گفت من خیلی خوشم اومد دیدم که اون بحثایی که راجع به کافر حبینا گفتیم حق با شماست. یعنی من فقط دو تا حکم شرعی رو گفتم، وگرنه از رعایت شرکت های حالا از آمریکا که بگذاریم، رعایت حقوق شرکت ها غیر از رعایت ارتباطات دولتی است ایجاد بشه. چون شرکت ها خصوصی هستن، اون حقوقی دارن، ممکنه گریبان ما رو بگیرن. ما بعضی از دوستانی داریم در قوم که مطلقا حتی نرم‌افزارهای خارجی رو هم کپی نمی‌کنن. اگر واقعا شما چه اعتقادی دارید نباید انجام بدید.
شما میگید که ما حق داریم که دانش رو بگیریم، حالا از هر راهی که شد.
بله.
چرا
درست نیست؟
نیست اینکه بریم
استدلال مس مال سخنرانی کردن. خب بریم دلیل چیه؟ چه مثل اونه؟ آخه این مثل اونه که مس با تنقید
که دلیل زیادی ندارم.
نه ما چهارشنبه، ببینید چهارشنبه یک ساعت و نیم راجع به ادله شرعی که مالکیت فکری دلیل شرعی نداره بحث کردیم. آخه ما حداقل اونو خوش کن، بعد من خدمت شما هستم. شما میگی این مثل بالا رفتن از شما نیست، این مثل اون نیست.
حرفم اینه وقتی که دولت یه ابزاری داره، وقتی که مردم یه اعتقادی دارن با اون آدم شرطی وابستگی رها بشه، شما از این استفاده نمی‌کنید. من یه حرفم میزه فراتر از بحثم میاد.
چرا؟
ببین الان میگم برعکسش. ببین اگر حالا نظر من شما میگید برام تحقیق کن، اگر که بناش که استفاده بر اساس ویندوز کار حرام میشه.
نه کار حرام نیست،
کار اشتباه. من میگم فرض کرد
کار
اشتباه اصلا نباید انجام بشه، اما قشنگ شما میتونید جامعه رو با فیسبوک از نرسه اوپن سورس استفاده کنید و کلی از این لحاظ هم به نفع کشور میشه، همین که خب ارتقای چون کنم سطح
حالا اینا راهکارهای اجراییه.
نه
درست نیست؟ خودت کپی میکنی یا نمیکنی؟
من چرا میکنی؟
مشکلات حل کنیم. یعنی شما الان تناقض بین فکر و عمل دارید. بله. یعنی مشکل باید یه جوری حل کنید دیگه، یا باید فکرتو درست کنی یا باید عملتو درست کنی.
بله.
من دارم حلش می‌کنم. ولی تو حلش نکردی. فرق من تو اینه. من دارم بین عمل و نظرم هماهنگی ایجاد می‌کنم.
شما
تو بابا بگید نه. من فکرم اشتباه داره عملاً کپی می‌کنم. نداره. حالا اینم یه شرک زندگیه. اشتباه نداره. من برای خودم نمی‌پسندم که در نظریه یه نظریه داشته باشم در عمل خلافش عمل کنم.
این باید متصدیان نیستش که اول مسئله رو من حل
کنم. نه من دارم حلش میکنم. من حل کردم. حل کردم. حل کردم. حل
کردم. حل کردم. حل کردم. حل کردم. حل
کردم. حل کردم. اجبار که من که نمیدونم تو رو به اجبار قانع کنم.
اجبار قانع کنم. اجبار قانع کنم.
اشکال ندارم. شما بگو آقا این استدلال کرد من قبول ندارم. من میگم من سخت زندگی میجوریه. اشکال ندارم آقای برنامه.
ولی مثل میمونه که یه ویندوز مجانی آنلاک شده ای بذارن پشت دیوار سفارت انگلیس، بعد بیان بگن آقا هر کی اینو برداره دیگه میتونه از ویندوز استفاده کنه. بعد ما بگیم خب دیگه ما میخوام این دانشو به دست بیاریم و از این استفاده کنیم، از دیوار سفارت انگلیس در همین ایران میریم بالا و اونو برمیداریم میایم بیرون.
حالا نمیریم به نظر تو؟
حالا اگه دیگه میریم
اونا بالا نمیرن به نظر تو؟
آها
اونا چی بالا میاد که قبل از اینکه ما بالای دیوار آمریکا بریم چقدر بالا اون بالای دیوار رو
می‌رفتیم.
خوب
می‌ذارن همه رو می‌برن اونجا. شش زیاد می‌کنه وابستگی آدم‌ها رو به خودشون زیاد
می‌کنه.
ملت علم اینطوری
می‌برن
از دیوار
مردم
ولی ما میگم
مطمئنی از دیوار
مردم داره. آره دوشنبه قبل از کلاس، یعنی تا رأس کلاس، فرجه دوم از ارسان حضور شما که ارسال اون تحقیقتون تموم میشه و دوشنبه به بعد هم میپذیریم، منتها با دو نمره تنزل، یعنی از 5 نمره 2 نمره تنزل دوشنبه به بعد پذیرفته میشه.
نهایت پذیرشش هم قبل از شروع امتحانه. یعنی دیگه اگه کسی بعد از امتحان هم چیزی بفرسته دیگه ازش نمیپذیره.
خب
اوکی دوشنبه. دوشنبه نه، دوشنبه آخرش قبل زودتر بعد میگفتم یادم رفته، حالا توفیق شما بوده که من یادم رفته. ولی نه نه تا آخر هفته این که باش تا شنبه هفته آینده اشکال نداره. قبل از شروع صبح شنبه باید ایمیل توی باش دارم باشه. ایمیل باید تو باش دارم باشه. ایمیل باید باید ارز کنم حضور شما که دوشنبه ما انشالله اگه دو تا بحث رو میتونیم مطرح کنیم، یکی بحث فیلترینگ رو که اگه بریم داخلش احتمالا تمام نمیشه، یکی هم بحث اون واقع گرایی یه اشاره میتونیم بکنیم، میتونیم هم یه جلسه چهارشنبه تکیه بده کنیم فیلترینگ رو بحث کنیم. امنیت دیگه نمیرسیم، اون امنیت هم بحثای دینیش هست، خودتون بخونید بحثای دینیش رو خودتون بله. کل کتاب یه بار بخونید حیفه، یعنی این توفیق اجباری بر شما حاصل میشه وقتی یه بار کتاب بخونید، چون سری نکات کلیدی هست به درد زندگیتون میخوره، چون شما تو آی تی هستید. هم ریز میدیم هم درشت میدیم، یه جوری سوال میدیم که از احتمالاً تا از 11 تا 20 رنج نمراتتون خواهد بود. یعنی سوالات هم خیلی گاهی اوقات ریز میشه که فقط افراد خاصی بتونن جواب بدن که خیلی خوندن، هم کلی هست که همه بتونن جواب بدن و رنجی بین این چیزا. خب من یه بزرگی هم بکنم آقای عمرانی یه بله بگید، آقای کمره‌ای، آقای سیفی، آقای وسوق، آقای وسوق یه بله بگید، آقای آله، آقای حقیقی، آقای عقی، آقای فیاضبخش، آقای رضوانی، آقای خان تسلیمی، پزشکیان، ارسطویی، اسماعیلی، دانیالی، رضوی، آقا رضوی امروز کلاس نبودی، ظاهری، عباسی، مصاره نجات، کوهن، گرژی، معینی، ناصریان، نجات بیگلری، ولوی، صادقی، شیرازی، شعبانی، شیرزاد، منتظری، بهرانی، بیاتی، دهخانپور، ویزایپور، منشی، اراتینی. خیلی ممنون فرم. اگه سوال کسی پاسخ داده نشده من اینجا خدمت شما هست. اسم دادم بیا ببینم حضور آقای دفع کردم یه از